دوم نیست. خدا آغازی هم میگه تو همون زیل همین اشکالو که میخواد جواب بده، اشکاله رو که کردن به فوریت، گفتن شما زمان رو میبرید تو موضوع الله مشتق در حالی که زمان تو موضوع الله مشتقات نیست. بعد خود آغازی ها در جواب همون میگه دیگه اون ادامه همون رو بنابرای قول به فوره. وقتی که ما گفتیم قائل به فور، قائل به تعدد مطلوبه، پس اصلا در فوراً ففوراً فرض وحدت مطلوب مطرح کردنش خطاست. مگه علل قائل به فور نمیخواستیم فوراً ففوراً رو بحث کنیم؟ کسی که قائل به فوره اصلا قائل به وحدت مطلوب نبوده.
نه درسته، قائل به تعدد مطلوب.
و اشکال با خودم همین بود.
اما اون تعدد مطلوب
آغازی ها گفتش که اونایی که غالب فور بودن چرا غالب فور می شدن؟ از فستبق الخیرات، یعنی خود اون خیرات رو یک مطلوب می دن، استباق رو مطلوب دوم می دن. کسی که اینجوری نگاه می کنه، چون استباق هم دوباره یه عنوان نسبیه، آن دوم هم دوباره مطلوب می شدن مقایسه با آن سوم، آن سوم هم مطلوب میشه دوباره در مقایسه با آن چهارم، در نتیجه فوراً ففوراً به دست
میاد. منظورش هم نسبی طولیه دیگه،
نسبیت همون نسبی منظوره. حالا اینجا تو زمانه طولیت هم اتفاق میفته، استباق به نسبه است، یعنی این نسبت به او استباق داره، اون نسبت به او استباق داره و همینطور. اونایی که استدلال حرف آغازین شما برای اینکه ببینید، چون بس علل قول بالفور دیگه، برای اینکه ببینید فوراً ففوراً میشه یا نمیشه، باید ببینید قائل به فور چی میگفتن رو اون بگید. قائل به فور هیچ کدوم قائل به وحدت مطلوب نبودن. حالا شما میایید شمای آخود به این دو شیخ بارس وحدت مطلوب و تعدد مطلوب توضیح میدید، نه همه تعدد مطلوب بودن، ولی استدلالشون چه اقتضایی داشت؟ و میگه استدلالشون اقتضا میکنه، یعنی به فهمی که از آیه داشتن فوراً ففوراً.
درسته توی اشکال کردن باید حرف اون قائل رو بررسی کنیم، ولی توی استنتاج باید خودمونم اون فروضی که به ذهنمون میرسه
رو، فروضی که به ذهن شما که فوریت نبود،
نه مثال میزنم
فوریت نبود.
ما اگر بگیم همین آیه به مقتضای همین آیه میخوایم وحدت مطلوبی برداشت بکنیم،
خود آخون گفت که از این آیه با وحدت میشه، اشکال اولی که میگرفت همین بود دیگه. ببین نکته اینه، آخون برداشتش از قالب فور تعدد مطلوب نیست، و لذا توی نقدایی هم که تو فصل بول خیرات میکرد، نقد اول که قرن سیاهود مطرح کرد، اینجا هم که میاد علن قول بل فور بعد میاد فوراً ففوراً رو بگه، چون پیشفرضش این نیست که تمام قالب فور قالب تعدد مطلوبه، لذا دوتا فرض رو مطرح میکنه، هم وحدت مطلوب را هم تعدد مطلوب را. این روند کفایت آغازی ها میگه، البته من نمیخوام بگم همه همین بودن، ولی ما حداقل شیخ توسفر که تتبع کردیم اینا رو داره درست میگه. آغازی ها میگه اونایی که قالب فور بودن آیه رو اینجوری معنا میکردن، و وقتی که حالا میخوای علل قالب فور توضیح بدی با همون دست فرمون باید توضیح بدی دیگه، دیگه اصلا جایی برای فرض وحدت مطلوب نمیمانه.
تا قالب تراخی فرمودیم فور رو تحریم میکنه، این تحریم
من نگفتم تحریم تراخی قالب جواز تراخی میشه،
کسی قالب لزوم تراخی بشه
اگه بشه باید فور رو تحریم
کنه. تحریم وضعی یا تکلیفی؟
تحریم وضعی، چون مقید میکنه به تراخی،
یعنی
پس عمل بدون این قید رو باید بگه مصداق مأمور به نیست، فاسده دیگه.
حرمتشان تشریف پس میشه نه ذاتی؟
بله، من نگونم باید ذاتی پیدا میکنه. ببینید وقت وقتی شما همونطور که اگر قید بزنی به فور بر فرض وحدت مطلوب ها تراخی باطل میشه، قید هم بزنی به تراخی اون موقع فوری باطل میشه.
این استثابی هم که مطرح
مونتا آغازی ها گفت این قائل نداره، این فرضه. کسی نبوده قائل بشه باید به تغییر به تراخی، کما که اون برم کسی قائل به تغییر به فور نبوده.
این استثابی که مطرح کردن استثاب تراخی میکنی یا
جواز تراخی
استثاب
حکمیه،
درسته؟
بله، حکمیه.
اگر کسی قائل به عدم جریمه
استثاب
در احکام باشه
چطور؟ خب اون باید بره سراغ اصول عملی، اینجا احتمالاً براءت میشه.
نمیتونه
استثاب
بقای حیات خودش رو بکنه؟
بقای حیات خودش رو بکنه که چی بشه؟
چه بگی من تا موقع زنده
ام؟ آها، میشه مثبت. چون خود حیات که به وجود زون اثر نیست، میخواد حیات رو استحصال کنه تا به لازمه عرفیش که تمکن از انجام عمل برسه، تا بعد با تمکن از انجام عمل به اصطلاح جواز تلاخی رو قائل بشه. دیروز داشتم مطالعه میکردم در کتاب کشف و رموز در شرح مختصر النافع مال فاضل آبی، اینو پیداش کردم. ایشون در بحث وجوب قضا میاد میگه همین حرف آقا زهر میزنه، این برام جالب بود، حالا شما هم مطالعه بود. در کشف و رموز مال فاضل آبی، شاگرد محقق هلی بوده، طبق چیزی که خودش نمیشه سال 672 کتاب تام کرده. بعد در اونجا میگه اگر کسی نمازش قضا شد، بعد میگه ما قائلیم به وجوب فور در قضا ها، نمیخوام بگم فتواش درسته یا نه، ولی مثال واقعی میشه برای این حرفی که دیروز از آغازی ها نقل کردیم. میگه ما قائلیم به وجوب فور در قضا، چرا؟ میگه به خاطر اینکه این تکلیفش یقینیه، بعد که یقینیه عقل حکم میکنه برای اینکه اقام دومی گردنت نیاد فورا برو این رو انجام بده، چون دیگه یقینی به بقای حیات تو و انجام قضا نداری. این دقیقا مثال میشه برای اون تیکهی که دیروز از آغازی آخر کلام آغازی نقل کردید که یه جای قرینه عقلی ممکنه بیاد. بعد همونجا فاضل آبی میگه، میگه من نمیگم اصل در هر واجبی بر فوریته، من اینو نمیگم، ولی در قضا غالب فوریتم، در وجود قضا غالب فوریتم. اون دلیل عقلی شده تو مخ، توی همین کتاب کشف و رموز اونجا دیروز دیدم این رو.
خود دلیل عقلی باشه که مقتضیش باید توی
ما نگفتم فتواش درسته، من نگفتم که قائل شدم به وجوب فعل در قضا، گفتم این دقیقا مثال میشه برای اجرای اون. آره میگه عقلا اجرای همین قاعده اصولی که آغازی آخر بحثش داشت، گفتم مثال این میشه، نگفتم که الان فتواش درست. خب اما ادامه بحث، بحث ما در قضیه فور و تراخی بود و تا اینجا مرحوم آخود رو گفتیم، مرحوم ناینی چیزی نداشت، بعد رفت میشه آغازی ها، آغازی ها رو هم مفصل بحث کنم گفتیم. آقای بروجردی هم اینجا چیزی نداره، میگه همون حرفایی که توی مرا و تکرار گفتیم همونا تو فور و تراخی هم تکرار میشه، یه جمله رو داره. ولی مرحوم آشق عبدالکریم حرفایی داره که باید بزنیم و حرفاشو بگیم. امروز هم آشق عبدالکریم رو بگیم زیاد هم نیست، فردا میریم سراغ آشمان حسین. آشمان حسین هم انشالله اگه فردا بگیم دیگه سه شنبه هم جنبندی کنیم و دیگه حالا یا چهارشنبه یا شنبه برسیم به بحث شریف اجزا. دیگه اون طولانیه
مرتی
کار آقای
بروجردی هم نخوندیم که میگه
چرا گفتم حرف زیاد نبود ولی گفتم عرض شد که آیه آشق عبدالکریم حائری معتقد است که اول مدعاش مطلب الان مدعاشه که مدعاش در فور و تراخی مثل مدعای بقیه است، یعنی نه ام اقتضا می کند تقیید به بگید فور را، نه اقتضا می کند تقیید به بگید تراخی را، هیچ کدوم را اقتضا نمی کند و لا به هیئته و لا به مادته، لذا این خطاب مطلقه و اینها همه از متفاهم. خب این تا اینجا این مثل بعد نکته دوم این بود که خب حالا اگر مولا چیزی نگفت در مقام امتثال چی؟ خب اینا همه میگفتن در مقام امتثال هم به اصطلاح تراخی جایز میشه و فوریت لازم نمیشه، و فوریت لازم نمیشه، یا تو مره و تکرار یک بار جایز میشه، تکرار هم مضر بگید نمیشه. این از این مرحوم آیه آشق عبدالکریم همین مدعا رو داره، یعنی معتقده که در مقام امتثال فرد آزاد میشه که اینو بیاره. سرش هم اینه، میگه وقتی که ماده دلالت نداشت، هیئت هم دلالت نداشت، این لابه شرط میشه نسبت به فور و تراخی. در نتیجه اگر تغییری بر فور نیامد، تغییری بر تراخی هم بگید
نیامد،
این اطلاق اقتضا میکنه که بتواند متراخیان انجام بده. اینم حالا صرف، اینم اینجا. بعد نکته مهمی که ایشون متذکر شده و بحث کرده که ما اینو می‌خواستیم بذاریم تو مطلق باید بگیم، ولی ظاهرا دیگه همینجا بگیم بهتره، و اون نکته اینه،
مطلب
سوم میشه که اصلش اینو من واسه این مطلبش دارم بگم، یعنی اصلش اینه. آره ایشون یه بحثی هست که بقیه مطلقان ایشون جا گفته، گفته این که ما میخواییم بگیم اطلاق اقتضا میکنن جواز تراخی را یا جواز فرد را، بعد میخواییم این اطلاق کلامیه یا مقامیه، ما باید ببینیم اون طبیعت رو چی معنا کردیم، ما طبیعت رو چه معنایی کردیم. سه جور طبیعت رو معنا کردن فقها. یه سری وقتی میگن طبیعت، منظورشون اون لابه شرط قسمیه، یعنی قیود رو لحاظ میکنن و بعد رفض میکنن، یعنی وجود مقید به قیود خاص رو لحاظ میکنن و بعد رفض میکنن که میشه لابه شرط قسمی، که این ناینی اینجوریه. حالا شو اسنی برا ولی اگر خواستید تحقیق کنید ناینی اینجوریه. یه سری های دیگه هستن که وجود مقید رو اصلا لحاظ نمی کنه، میان وجود ساری فی کل فرده رو در نظر میگیرن، اون وجود مجامع که به این میشه لابه شرط مقصدی. اینا اقسام رو لحاظ نمی کنه، اقسام رو لحاظ نمی کنه، مقصد رو در نظر میگیرن. بعد این مقصد مجامع میشه با تمامی اقسام. یعنی مثلا وقتی شما میگید کلمه، شما کلمه بودن رو لحاظ میکنید، ولی این ساری میشود در اسم، در فعل، در حرف، همونطور که هر مقسمی ساری میشود در اقسامش، که این قول مشهوره. باز الان اسم نمیبرم، من آدرس رو خودم، این قول مشهوره که بینا میگم طرفداران لام شرط مقسمی. یه دسته سومی هم هستن که اینا میگن بابا اینم نیست حتا، یعنی لحاظ مقسمیت هم نیست تو طبیعت. طبیعت یعنی همون ماهیت مهمله، یعنی از کتم عدم به خارج، همین دیگه، هیچی توش لحاظ نمیشه، حتی مقسم بودن هم لحاظ نمیشه. این هم یه قول سومیست که این مال مرحوم آشمان حسین اصفهانیست. آخوند برسیم به مطلق مقید ببینیم چی میگه. اونجا معرکه بین شارحین، یه گروه گفتن اصلا آخوند فرقی بین مقسمی و مهمله قائل نبوده، یکی گرفته. حتی مرحوم قوچانی میگه من رفتم بهش گفتم که اینا میگن مهمله میشه این، اون مقسمی میشه، بعد آخوند دستش حرکت دادنی الازار، یعنی اینا نیست. حالا صبر کن، صبر. یه تفسیر چی واقعا معلوم میساز کن میساز خیلی هم معلومه. حالا به هر حال یعنی چی؟ درست میگم؟ حالا به هر حال من اونجا نبودم، من نبودم، عکسم نگرفت. حالا آشمان میسه گفتون سر شده کنه، ولی ظاهرم برداشت خود قوچانی اینه که این فرق قائل نبوده، اینجوری نکرد. یه گروه گفتن این فرق قائل نبوده بین مهمله و مقسمی، یه جور. یه گروه دیگه گفتن نه، مرحوم آخون فرق قائل بوده و قائل به ماهیت مهمله هم بوده، و اون عبارتی که میگید مقسمی اون یه جور دیگه باید معناش کرد. یه سری هم عکس این گفتن، گفتن آخون قائل به لام شرط مقسمی بوده، اون عبارتی که شما میگید مهمله است باید جور دیگه معنا کرد. یه سری هم گفتن که خود آخون قائل به مقسمی بوده، ولی کن عبارتی که ظهور داره در مهمله اون عبارت دقیقی نیست، یعنی جمع نمیشه، اون عبارت غلطه، ولی قول خودش مقسمی بوده و به فرق بین مقسمی و مهملم قائل بوده ولی اون عبارت رو درست نیاورده. اینا باید باشه ذیل مطلق و مغیر، اونجا که اسم جنس رو مطرح میکنید عبارت همون اونجاست. بعد اونجا باید رو بحث کنید، مثلا معرکه اول اونجا فهم خود آخونده، بعد حالا صرف نظر از او موقع باید بریم چی میشه. ما الان اونو بحث نمیخوایم بکنیم چون الان ما تو عبارت که اونجا که نیستیم الان میخوایم بحث کنیم، چون عاشق عبدالکریم اینجا بحث آورده و بی ربط هم نیست، ما در همین مقداری که عاشق عبدالکریم گفته بحث میکنیم.
شما اندازه فهمیدید
چی
بین مقسمی و مهمله؟
در مقسمی لحاظ مقسمیت شده، یعنی شما از ماهیت صرف خارج شدید، به تعبیر آشمانوسین از ماهیت لیسیده خارج شدید، لحاظ مقسمیت رو کردید و لازمه لحاظ مقسمیت سریان در تمامی اقسامه. یعنی هم که شما مقسم رو لحاظ کردید خود به خود ساری فی کل الاقسام هم خواهد بود، ولی میشه مجامع هاره و مجامع بودن رو لحاظ کنم با مقسم بودن رو لحاظ کنم با ساری در طبع افراد یکی میشه. ولی که وقتی میگید ماهیت مهمله، همین هم دیده نشده، تنها چیزی که دیده شده خود ماهیت من حیث و هیهی است که از کتم عدم خارج شده، همین دیگه، بیشتر از این هیچی لحاظ نشده، حتی لحاظ مجامع بودن مقسم بودن.
از کتم عدم خارج شده؟
آره
چون
ماهیت عدم نیست،
لا موجوده
ولی معدومه. بابا حالا سر کن باشه، اون لا موجوده بود معدومه اون درسته ولی ربط به اسما نداشت. بابا من دارم میگم این ماهیت معدوم نیست، ماهیت که عدم نیست، اینو من دارم میگم. این که دوباره در ببین بذار حالا توضیح دارم، ولی از غرض واقف خارج میشه، ولی بفهمید چیه. اونی که گفتن که به اسم ماهیتا نقائض و منتفیه که آج ملاده دیگر هم میگن، اون در مرتبه ذاته، یعنی وقتی ماهیت مهمل است یا هر چیز هم نمو هر منحیس و هیهیه نگاه میشه بهش، لیست اللهیه در ذاتش فقط خودشه، در ذاتش هیچی دیگه نیست، حتی نه وجود هست نه عدم، نه فور هست نه تراخی، نه مره هست نه تکرار. اون منظور اینه، نه اینکه این معدومه، نه معدوم نیست، عدم نیست، این موجوده، نه اینکه مرتبتا نقائض و منتفیه، یعنی در مرتبه ذاتش هیچ طرفی دیده نمیشه. الان انسان به ما و انسان فقط انسانه، نمیشه بگیم موجود، نمیشه بگیم معدوم، نمیشه بگیم دراز، نمیشه بگیم لاغر. در انسان من حیث حالا تو در انسان من حیث هو و انسان فقط انسان، مفهوم نمیخواد نه حمله اولی حمله شایع مثلا حل میکنه، نه حمله اولی لزوما مفهوم نیست. حالا بماند دیگه، الان میره فلسفه اجماع. آره از قرض وقتی خیلی خارج میشه، اینقدر که قطعا واقف راضی که فهم این معنای طبیعت باشه عرض کردم. وقتی میگه ماهیت مهمله یعنی قبلا هیچی نبود، الان از تو طبیعت مهمله را میخواهد. اینقدر این که میگم خروج از کتم عدم، یعنی این قبلا طلبی نبود،
الان متعلق اراده و طلب
واقع شد. ولی بازم اگر مرتبه ذات رو شما لحاظ کنید، در مرتبه ذات فقط خودشه، هیچ چیزی نه وجود و نه عدم عکس نشده. لذا این مرتبتا نقائض و منتفیه با اینی که ما عرض کردیم که این مقابل عدم ازلی است منافاتی نداره، یعنی قبلا هیچ نبود الان مطلوب است، طلب است، از عدم ازلی خارج شد. این سه مسلک است. ممکنه شما بگید خب حالا چه تأثیری داره از این حرفا که میزنید، به چه درد میخوره، به چه درد میخوره؟ دردش اینه، شما اگر بیاید بگید ماده اون طبیعت، ماده میشه طبیعت دیگه، ماده میشه طبیعت، متعلق میشه طبیعت، اگر بگید طبیعت وجود ساریست یا لا به شرط مقسمیست یا وجود مجامع هست، اگر شما این رو گفتید بعد ما خود همین ماده به اطلاق یدلو بر جواز فور، یدلو بر جواز اکتفا به مره، یدلو بر جواز تراخی، چون اینا همه حساس همون مقصود، اینا همه اقسام همون مقصود. اون اطلاقت میشه اطلاق کلامی، یعنی اطلاق کلامی یقتضی جواز فور را و جواز تراخی را و عدم مضر بودن تراخی را، اینا همیشه اطلاق کلامی. کما اینکه اگه لا به شرط قسمی هم بگید بازم اطلاق میشه کلامی، مثلا قسمی به طریق اولا میشه کلامی، چون در مقصدی شما دیگه خصوصیت اقسام رو لحاظ نکردید، فقط مقسم رو لحاظ کردید، مثلا مقسم خب ساری بود در همه اقسام مجامع بود، در قسمی حتی شما اون خصوصیت اقسام را و قید خاص را هم بگو لحاظ کردی و رفض کردی انحصارش را که میشه لا به شرط قسمی. خب اینم که به طریق اولا میشه اطلاق کلام، ولی اگر شما بیاید بگید این طبیعت همون ماهیت من حیثیه است، این همون خروج از کتم عدمه، همون که قبلا مطلوبی نبود الان مطلوبی هست، همین، اگر شما این رو گفتید خدمت شما عرض شود این میشود بگید
بله.
حالا سب کن، حالا اون اشکالی یا سب کن
و
آقا یه دقیقه سب کنید بذار من حرف بزنم، عجب حکایت داریم ما قرار درس بگیم دیگه، لااقل بذارید تموم شه، من هر جمله میگم مدرس افغانی، حالا حتی این که میگم قیاس خودم نمیخوام بکنم، تمام اینا که من اسمش رو برم همه از ما عجلند و بسیار بالاترند، ولی میخوام اون مناتش رو بگم. مدرس افغانی میگم من وقت توی صوت شرح تصنیفش من گوش دارم، اما خود درس ما صفحه نرفته ولی به زمان ما نمیخوام، ولی تو صوت شرح تصنیفش رو گوش دارم، میگه من وقتی رسیدم خارج همه آقایون میگفتن که اعلم ناینیه، حالا ایشون میگه، بعد من گفتم برم ببینم این فتح مدنی آستاب الحسن و امام زمان اینا انتخاب کردن ببین بچه‌ها ما آستاب الحسن انتخاب کرد، بعد میگه من درس دوتاشون رفتم، بعد حالا این برداشت خودم مدرس افغانی من به صحت و سقمش کار ندارم، بعد فهمیدم چرا اینطوریه، مرحوم ناینی گوشای سنگینه، وقتی مطلب رو شروع میکرد گفتن کسی اشکالم میکرد نمیفهمید، لذا چون میدونستن هم این گوشای سنگینه میذاشن این قشن حرفاش رو میزن، این قشن حرفی که میخواست بزنه رو میپذون که چی میخواه بگه، بعدم کسی اشکالی داشت بعد از درس میرفت بالا کنار منبر آره بهش میگفت تو اشکال جا، ولی آستاب الحسن تا بسم الله میگفت فقط کم بوده بود از دیوار اشکال نکنه، و آستاب الحسن شروع میکرد جواب دادن اصلا سر و ته بحثش گم میشد، من هم کجا به کجا رفت، بعد گفت فقه هم بود مثلا یه مثلا مطلب فقه، حالا باز اصول یه خودش جمع جورتره، فقه مثلا یکی میره تو رجال، یکی میره تو تاریخ، یکی میره تو سیره، یکی میره تو تعدید، بعد دو اصلا آخرش میخواد میمونی میره بودی اصلا چی گفت نکنی چی شد بالاخره این درس آره. لذا اینشون میگم که حالا بقیهشون حالا شده اینجا باید من بگم سه تا مستک رو بگم، عدله رو بگم، مختار نهای آقای رو بگم، بعد حالا شما بعدم شاید ببینید هم به لحاظ فهم مت هم به لحاظ نقادی، بعدم که ایشا درس های قاهانی میرید حالا تا های قاهانی رسم میشید آشخط بکنه رو بگه، ولی بقیه رو میگه اونجا هم خدمت شما هرچند میتونید اشکال کنید. یه دقیقه صبر کنید ما بذار داستان خوش بده. پس بنابراین متعلق هم که میشه ماده، ماده معنا میشه طبیعت، این طبیعت سه تفسیر شده و این سه تفسیر در تعیین اطلاق کلامی یا مقامی مهم میشه و مؤثر میشه.
یعنی اگه ماهیت محمل باشه میشه اطلاق مقامی؟
حالا آره میخوام بگم بعد سر کن بعدش خب حالا کدوم درسته؟ در دورر خوب دقت کن، در دورر تو همین بحث مرحوم عاشق عبدالکریم میگه ما بخوایم بین این سه تا قضاوت کنیم برهانی بر تعیین نداریم، یعنی برهانی بیاریم بگیم این مقسمیه یا قسمیه یا بگید مهمل است، برهان نداریم، اگر با ظهور عرفی برای کسی اطمینان حاصل شد که شد، ولی اگر اطمینان حاصل نشد باید قدر متیقن را بگیره. قدر متیقن کدوم میشه؟ مهمله. در ماهیت مهمله خود ماهیت، در مقسمی ماهیت به علاوه لحاظ مقسمیت که نتیجه سریان میشه، در قسمی هم ماهیت هم مقسمیت هم قیود خاصه که قیود خاص لحاظ شدن ولی انحصارشون رفض شده. دقت کنید این میشه لا به شرط قسمی. در لا به شرط قسمی قیود خاص لحاظ میشن ولی بعد انحصارشون رفض میشه. اگه انحصار رفض نشه میشه به شرطشی و به شرط لا. وقتی انحصار رفض میشه میشه لا به شرط قسمی. یعنی مهمله از همه کمتره چون فقط خود طبیعته، زیقتر میشه خود طبیعته. چی گفته؟ طبیعته گفته، بیشتر چیز ادعا نمیکنه. مقسمی یه خورده بیشتره، طبیعت رو گفته با لحاظ بگید نه مقسم بودن بدون لحاظ قیود، که حتی لازمه لحاظ مقسمیت مجامع با تمام افراد بودن و ساری در جمعی اقسام بودنم هست. در قسمی یکم باز بیشتره، لحاظ قید خاص هم شده و بعد انحصارش رفض شده. بنابراین کسی که میخواد قسمی رو ادعا کنه ببین چی میگه دودر، باید مدعیات بیشتری رو اثبات کنه. اونی که مقسمی میگه یه خورده کمتر، اونی که قسمی میگه یه قدر متعدده بسته است. و وقتی که در دورر میگه ما برهانی بر مازاد بر طبیعت پیدا بگیم نکردیم، لذا این لابش طبیعت میشه لابشرته، باید بگیم طبیعت میشه ماهیت مهمله. یعنی فقط این قبلا هیچی نبود، الان این مطلوب است. همین مطلوب است. حالا اطلاق ذاتی تو اینجا این خیلی رو اطلاق ذاتی هم اثر میذاره، ولی الان بحث مرحوم های حالی رو اطلاق ذاتی و لحاظی
خود نیست. همین کارشون که ماهیت مهمله اصل هستش خود هم یعنی اطلاق ذاتی داره.
حالا فعلا بحث رو اطلاق ذاتی داره قاطی در کنیست اون آره بس جدا. من نمیگم ارتباط نداره ولی الان بحث اینجا شد. مرحوم عاشق عبدالکریم حالی میگه وقتی ما برهان بر اونها نداریم قدر متیقن رو باید بگیریم، چون اونا هر کدوم زائد دارن. در مقصری همین معنای طبیعت هست به علاوه لحاظ مقصمیت که لازمش مجامعیت و سریان در اقسام، و در قسمی یه چیز سومی هم اضافه میشه که لحاظ قیود خاصه و رفض انحصار در قیود خاصه است. بنابراین اونای دیگه معونه زائد میخوان، اونی که شما قصی اینا اونای دیگه معونه زائد میخوان و ما چون معونه زائدی بعد زائدی نداریم پس قائل میشیم به ماهیت مهمله، یعنی فقط مطلوب بودن. به همین جهت میگوید یه بزنید تا آخر بگم بعد یه نکته هم باید باشه حتما بگم. بعد مرحوم آیه حالی میگه با این بیان روشن شد که این که اطلاق کلام یقتضی خدمت شما ارشد جواز تراخی را یا یقتضی جواز اکتفا به یک فرد را یا بیش از یک فرد را، سرش اینه. مولا امر کرده به ماهیت مهمله، ماهیت مهمله یا طبیعت هم که در همه اینها هست، شیعی زاده بر طبیعت را هم که معتبر نکرده، از این عدم اعتبار شیء زائد ما میفهمیم جواز تراخی را، جواز اکتفا به واحد را، عدم لزوم به اتیان زیاده را. بنابراین اطلاق چی میشه؟ مقامی میشه. البته ماهیت مهمله یا من حیثیه به معنای به شرط لا از عوارض نیست. ماهیت مهمله که میگیم یا همون طبیعی داریم میگیم یعنی لام شرطه، اونها دیگه باید اضافه بشن، یعنی لحاظ مقسمیت بیاد میشه لاب شرط مقصدی. نه اینکه ماهیت مهمله نافی لاب شرط مقصدی باشه. لاب شرط مقصدی طبیعت است مع زیاده، که زیاده لحاظ مقصدیت است. بعد قسمی دوباره همه اینا هست مع زیادت اخرى که لحاظ غیر خاص است. لابه و لذا بیانی از طرف شارع بر فور بیاد، بیانی از طرف شارع بر تراخی بیاد، بیانی از طرف شارع بر مره بیاد، بیانی از طرف شارع بر تکرار بیاد، اینا هیچ کدوم با تعلق هم به طبیعت منافات ندارد. ولی وقتی بیانی نیامد، این عدم البیان مقتضاش اینه که شما هر کدوم رو بیاری کافیه.
تو تحلیلشون سکوتی بود، نتیجه اثباتی گرفتن.
حالا این حرف تو دوره خب، ولی آقای گلپایگانی آوردم اینجا در افاظت العوائد میگه ایشون هم از این حرف برگشته و بعدها از این حرف برگشته و قائل شده است که این بیانی هم که از مهمله کرده بیان درستی نیست و حرف آشمان بسید بزنه. خب حالا بس باید بگیم آشمان بسید چی گفته که بعدها آشخب دور کردین برگشته چطور شده. در بیانی که در دورر هست وقتی میخواد ماهیت مهمله را معنا کنه میگه که ان یعتبر صرف الوجود، سه تا بیان میگه مهمله جمع کنه، ان یعتبر صرف الوجود مقابل العدم الازلی من دون امر آخر وراءه ذالک، و به عبارت اخرى کان المطلوب انتقاض العدم الازلی بالوجود من دون ملاحظت شیء آخر و حیث ما لا یدل دل حالا باید یتعین و سالس کنه باید بعدش لامال متعق اینجور معنا میکنه. یعنی توی ماهیت مهمله باز انتقاض بگید عدم رو میبینه، میگه ماهیت مهمله یعنی اون طبیعت قول سوم انتقاض العدم توش هست ولی لحاظ مقسمیت نیست، طبیعت لحاظ خصوصیات اقسام نیست. این معنایی که آیه آشقبدالکریم در دورر از مسلک سوم در طبیعت میکنه و خودش هم قائل میشه در مقابل مقسمی و قسمی. معلوم؟ خب آش ممنوزه چی تعبیر میکنه ماهیت مهم؟ نه سه تا بیشتر نیست، یکی مقسمیه یکی قسمیه یکی مهمل است، ولی در دورر مهمله رو اینجوری معنا کرد.
این در واقع مثلا دو تا قسم میشه دیگه، خود مهمله یا اینکه مهمله است که با انتقاض العدم یا اینکه
مهمله اسمانی مهمله. حالا دو تفسیره نه دو قسم. مهمله رو در دورر اینجوری معنا کرد، در نهایت و درایه که مهمله رو معنا میکنه میگه ماهیت مهمله یعنی طبیعت من حیث و هیهیه، یعنی طبیعت مجرد از جمیع توارید، فقط طبیعت هیچ چیگه نماش. این رو در نهاد درای من رو آقای گل پایگانی داره، آقای عراقی هم داره، که ما بعدها فکر کردیم این حرف اصفهانی با این حرف آشخبدالکریم یکی نیست، جفتشون دارن میگن مهمله، جفتشون هم میگن لابش، چون آشمازه همینه میگه، میگه مقسمی یه بیان معونه زاهد میخواد، قسمی دو تا معونه زاهد میخواد و وقتی معونه زاهدی ثابت نیست میشه مهمله. این هم همینه داره میگه دیگه، ولی دیدیم این توضیحی که میدن یکی نیست. مرحوم اصفهانی میگه طبیعت مجرده از جمیع تواری، ولی جناب آشقبدالکریم یه تاری در نظر میگیره و اون انتقاض عدم ازلی است. این مجرد از تواری که میگیره مجرد از لحاظ مقسمیت و قسمیت، ولی انتقاض عدم ازلی رو تو خودش میگیره دوباره. روشنه؟ فرق این دوتا رو فهمیدی؟
فهمیدی ذاتیه یا اینکه از غیر اومده؟
آره.
خب
حالا صبر کن آجان شای خودم، اونجا شما صاحب محرف خودم گفتم، ما داریم به ترتیب میایم جلو. عاشق عبدالکریم تو دوره رو گفتی، الان داریم حرف شاگرد ایشون مرحوم عاصم رضا گلپایگانی رو از افاضه میگیم که الان تو متنش هم آوردم، خواستید باز هم میخونه. بعد حرف خودم که تو جواب سوالشون گفتم، حالا آخر سر هم دوباره میگم. میگه اینا فرقش اینه، اون حرفی که عاشق حسینا میگن مهمله، بعد که معنا میکنن میگن وجود طبیعت مجرده از جمیع توارید، از همه چی. ولی عاشق عبدالکریم تو دورر که معنا میکنه میاد میگه صرف الوجود مقابل العدم الازلی کان المطلوب انتقاض العدم الازلی بالوجود من دون ملاحظت شیء آخر. پس یه لحاظ رو باز میبینه و اون لحاظ انتقاض العدم الازلی است، که اندر وقتی میگه مهمله یعنی نسبت به اون لحاظ مقسمیت و مجامعیت و لحاظ حساس خاص و رفض چیزه مجر معراته، نه نسبت به بگید عدم ازلی. بعد اینو میگن که ما دیم فهم. بعدها ما این رو خدمت شما عرض شود که این الان به افاضه لواحد، به این چاپی که من دارم صفحه 115 حاشیه 73، اول دوره رو که توضیح دادم، حاشیه 73 های گلپایگانی رو تعلیقه دادم، بعد میگه که این حرف زده. بعدها ما این رو به استاد مطرح کردیم و ایشون گفت من همون حرف اصفهانی رو میزنم، یعنی از آقای گلپایگانی میخواد اینجا استفاده کنم، یعنی از اونی که در دورر اینجا گفته برگشت، ما حرف خودم آخر میزنیم، از اونی که در دورر گفته برگشته. یعنی وقتی میگه مهمله و بعدم میگه متعلقم اینه، یعنی من همیشه جمیع التواری حتی من حیث العدم الازلی، حتی از اینم برگشته. البته بعد شروع میکنم گلپایگانی توضیح دادن که در خارج و بالحمل شایع بالاخره هر چیزی یا موجوده یا معدومه، طبیعتا ناقض عدم در خارج میشه، ولی کم این نقض عدم قیدی در ماهیت مهمله نیست، قید در ماهیت مهمله نیست که یه تغییری به نام انتقاض عدم بگید داشته باشه، بله که بعد داشته باشه. این هم عزیز و خلاصه اینجور توضیح میده. حتی باز یه مقدار دیگه این بحث رو داره، خود آقای گلپایگانی هم داره که دیگه ایشون میذاره اون بقیه رو ذیل تداخل اسباب میگه، ما هم حالا اونجا که رسیدیم دیگه، ولی همین مقدار رو بذارم نقدم. حرف آقای گلپایگانی که فهمیدید، من به نظرم میرسه، حالا من درس آشام که نبودم ولی حالا بعد من به نظرم میرسه اینا اصلا دوتا نیست، یعنی اصلا از اولم یکی بوده، این نیست که برگشته، اینا یه حرفه. مونتا بگو چی ما سیم
همون حرف بود که ذاتی، یعنی گاهی اوقات اون قسم از خودش منشأ شده باشه. آه.
این حرف که یه وقت میان میگن من حیث و هیه هیه لا موجوده ولا معدومه، با این که میاد میگه انیه اعتبر صرف الوجود مقابل العدم الازلی، اینا با هم منافات ندارن. یه وقت شما من حیث و ذات دارید صحبت میکنی، اون من حیث و ذاتش یعنی هیچ قیدی توش نیست، تو همه چی هم همین هم. مثلا این کتاب من حیث و ذات فقط کتابه، غیر از کتاب هیچی توش نیست، نه وجود توش مأخوذه، نه عدم توش مأخوذه، نه هیچی دیگه مأخوذه، هیچی توش نیست، این من حیث و ذاته. اما وقتی شما میگید طبیعت کتاب، ماهیت کتاب، این طبیعت با مفهوم فرق میکنه، مفهوم با طبیعت فرق میکنه، مفهوم توش وجود وجود خارجی نمیخواد، یعنی شما گول مفهوم داره، چه میدونم اسب بالدار مفهوم داره، ولی اینا ماهیت ندارن، طبیعت ندارن. ماهیت و طبیعت بعد از سؤال با حل بسیطه میاد، حالا از قرض واقع خارج نشه بفهمید چی میگم، قرض واقع اینقدر که هست، ببینید بعد میاد، یعنی شما یه ماه شارحه دارید که شرح الاسم میشه مفهوم، یه ماه حقیقیه دارید اون میشه طبیعت و ماهیت. که فرق اینا چیه؟ اون ماه حقیقیه که حقیقت و ماهیت میشه بعد از سوال با حل بسیط است. یعنی بعد از اینکه با حل بسیط سوال کردی علم وجود پیدا کردی، اون موقع به این میگن طبیعت ماهیت. اینا قیلت علیها اصلش اختلاف نیست، تو فقه بعض اختلاف کرد، تو خود منطق اختلاف نیست. به قول حاجی قیلت علیها مع وجود خارجی، ماهیت رو زمانی میگم که وجود خارجی داشته باشه، که بعد از حدود اون واقعیت خارجی حکایت کنه. جایی که اصلا واقعیت خارجی نداشته باشه، یعنی با حل بسیطه علم وجود پیدا کرده باشیم، این مفهوم هست ولی ماهیت و طبیعت نیست. حالا بین این دوتا حرف تهافتی نبوده که آیه گلپایگان میگه برگشته. یه حرف اینه که ماهیت من حیث و هیهیه لیست اللهیه، لا موجوده ولا معدومه، این حتی قید ناقضیت عدم هم نداره. یه حرف اینه که مال نگاه من حیث و ذاته، که این فقط مال ماهیت هم نیست، تو هر مفهومی هم همینه. یعنی اصلا حل بسیطه هم نمیخواد، هر مفهومی هم همینه. یه نگاه اینه که من حیث و ذاته، یه نگاه دیگه اینه وقتی شما میگی این طبیعت هست، ماهیت هست، یعنی به وجود او نظر داری، حل بسیطش رو عبور کردی که به این میگی طبیعت و بگو ماهیت. این هم یه نگاهه، این اون عدم ازلی نقض شده، حل بسیطه عبور کرده که شده طبیعت و ماهیت. این ها تناقضی ندارن این دوتا حرف. یعنی این حرف که صرف الوجود کتم عدم ازلی رو عبور کرده، با این که این تقید به ناقضیت عدم نداره تناقض نداره، دو مقامه. لذا اصلا نه دو تفسیره و نه اینکه اول آشقبل کریم یه تفسیری داشت بعد برگشت به تفسیر آشمندسین، اصلا رجوعی نیست. اینا یه مطلبه، منتها دو مقامه. وقتی که مولا امر می کند به یک طبیعت، معنا و مفهوم متعارف از امر کردن این است که میخواد این از مرحله مفهوم تنها خارج بشود. این یعنی از کتم عدم عبور کردن، یعنی حل بسیطه را دیدن، یعنی این طبیعت رو میخواد، این یعنی حل بسیطه را دیدن. لذا اینجا میگیم از کتم عدم عبور کرده، نه مال این باشه، همه ماهیت همینه. وقتی شما میگید ماهیت انسان، این معنا ندارد مگر اینکه یک وجودی باشد که ماهیت انسان از حدود اون وجود حکایت کند. کلیه طبیعی همین بحثه، اونجا هم دقیقا همین بحثه.
کلیه طبیعی تا قبل از اینکه از
فضای ذهن، اصلا کلیه طبیعی همون ماهیت لابشرته و تا زمانی که وجودی حالا یا مفروض نشود یا محقق نشود کلیه طبیعی شکل نمیگیره، یعنی ماهیت شکل نمیگیره، فقط مفهوم وجود داره. کلیه طبیعی هم این، کلیه طبیعی هم دقیقا همین بحثه. در نتیجه وقتی امر به طبیعت، یعنی در این مقام هستیم که میخواد از کتم عدم خارجش کنه، محققش کنیم، یعنی واقعیتی را محقق کنید که حدود و صغور اون واقعیت با این طبیعت منطبق شود، طبیعت از این حدود حکایت کند. اما وقتی من حیث و ذات سخن میگیم، میگیم در ذات این طبیعت هیچی نهفته نیست، نه وجود، نه عدم و نه هر چیز دیگری.
طبیعت حتما وجود خارجی درش لحاظ شده.
خب به همین خاطر لذات مقامی که امر به طبیعت میشه مقامی است که یعنی شما حل بسیطه را دیده اید. این یعنی از انتقاض العدم اتفاق افتاده. در مقام امر به طبیعت از طبیعت من حیث و ذات سخن میگید نمیگید؟ نه اتفاقا همین دارم میگم، دو مقام سخنه، نه دو مطلع متفاوت. یعنی ماهیت مهمله را وقتی من حیث و ذات سخن بگید لیست الا یه. نه میدونم آقا جان یه دقیقه گوش بگید نکته. خب یه جواب مثلاً سخن بگید که خواهیم گفت در بعض تداخل اسباب خواهیم گفت، اما اینجا که در مقام عام سخن میگیم من حیث و ذات نیست، من حیث اینه که از کتم عدم خارج شده و مطلوب شده، این از حدود واقعیت مطابقت کنه. منم عرضم دقیقا همینه، بین فرمایش آشخاب دل کنیم در اینجا با فرمایشی که در تداخل اسباب داره و باز دوباره در مطلق مقاید داره تهافتی نیست که شما بگید اینجا یه حرفی زده بعدن از این برگشته. دو مقام راجع به یه حقیقته. یعنی همون ماهیت مهمله رو که من حیث و ذات لا موجود است ولا معدوم است، از این حیث که ماهیت است یعنی موجود است. یعنی چه موجود است؟ یعنی از کتم عدم خارج است. به چه معنا؟ به این معنا که یعنی واقعیتی هست که با حل وسیطه احراز میشه که بعد این طبیعت از حدود اون واقعیت سخن میگه. در مقام امر به طبیعت مقام سخن مقام من حیث و ذات نیست، لذا از این جهت سخن گفته میشه که قبلا هیچ مطلوبی نبود، حالا که امر کرد به طبیعت این طبیعت مطلوب است. و در مقام تداخل اسباب و مسببات که میرسید که اونجا راجع به من حیث و ذات سخن میگیم، خب من حیث و ذات لیست اللهیه، حتی موجوده و معدومه هم توش نهفته نیست. لذا ما فکر میکنیم این سه تفسیر همین سه تاست، سه مسلک راجع به طبیعت بیشتر نیست، لا به شرط مقسمی، قسمی و مهمله. و مهمله هم دو تفسیر نداره، یه تفسیره یه مطلبه و برگشتی هم در کارش دو مقام سخنه که وقتی که از این جهت که طبیعت است و ماهیت است بهش نگاه میکنی پس این یه واقعیتی است که این قرار از حدود اون واقعیت چکار کنه؟ حکایت کنه. مقام امر به طبیعت نهی از طبیعت اینه، یعنی بحث بر سر اینه که شما اینو میخواد محقق کنه. اما وقتی که مثلا تو تداخل اسباب مسبباته، حالا مثلا هر جا که من حیث و ذات میخواستی سخن بگی اونجا راجع به همین میگیم لیست الا هیه، لا موجوده ولا معدوم. مراجعه کنید ماهیت، ماهیت به ذات نیست، به ذات نیست، حالا یا به تبع هست یا به العرض هست، اون اختلاف قوله اینه، ولی به ذات نیست، یعنی اونی که به ذات هست وجوده. بعد به تبع این وجود طبق یه مسلک یا به عرض این وجود طبق یه مسلک دیگه، که اینا هم برای فلسفه فرق میکنه، برای ما تو اصول چون دنبال ظهور عرفیم این مجازهای عقلی مهم نیست، اون تو فلسفه مهمه که به تبع میگن یا به العرض میگن. ما تو اوس که مثل آقای فیاضی‌نا میگن به تبع، مثل آقای مصباحی‌نا میگن به العرض، ولی ما توی اصول چون با ظهور عرفی کار داریم به مجاز عقلی کار نداریم، مثلا به تبع یا به العرض با اون فرق نمی کنه. به هر حال اول یک وجودی به ذات هست، بعد میاد از حدود اون وجود حکایت میکنه. مولا وقتی امر میکنه به طبیعت صلات، چرا به صلات بگیم طبیعت؟ یعنی اونی که میخوای در خارج انجام بدی بعد حدود و ثغورش با این مأمورم به این که من میگم منطبق میشه. حالا اینو شما یه جا میخوای من حیث و ذات راجبش صحبت کنی، یه جا نمیخوای من حیث و ذات صحبت کنی. طبیعتا اونجایی که من حیث و ذات میگی لیست اللهیه رو میگی، اینجایی که من حیث و ذات نمیخوای بگی از اون واقعیتی سخن میگی که دیگه طبیعتا از عدم ازل خارج شده، قاره این حدود این بشه، این هم میشه مهمله. دو مقام سخنه، دو مقام سخنه.
این بحث مقام رو که مطرح میفرمایید دارید عملا یه قید رو به این مهمله میزنید؟
قید نیست، خود ماهیت، یعنی ماهیت حدود واقعیته. قیلت علیها مع وجود خارجی، پس تو خود ماهیت انتقاض عدم ازلی نهفته است. اصلا اگر این از عدم ازلی منتقض نمی شد این ماهیت نبود، این مفهوم بود، این ماه شارحه بود، ماه حقیقیه نبود. وقتی که میگیم ماهیت یعنی ماه حقیقیه، یعنی از مرحله حل وسیطه عبور کرده. خب دیگه الان اصطلاحشه فرق ماه شارع و ماه حقیقی تو همینه. ماه شارع قبل از علم به وجوده، قبل از بحث انتقاض عدم ازلیه، ماه حقیقی بعد از علم به وجوده. لذا وقتی ماهیت شد، چه مهمله باشه چه نباشه، ماهیت حدود واقعیت انتقاض عدم ازلی رو داره. کما این که ما هر ماهیت من حیث و یه لیس الهیه، حالا شما در مقامی که مقام سخنتون اون من حیث و ذات وجود و عدم و همه نقایص رو منتفی میکنی، درست هم هست.
پس دیگه ماهیت نیست، مفهوم.
نه نه، از اون جد سخن نمیگی، یعنی در ذات این نه وجود خوابیده نه عدم.
انتقاض از عدم که خوابیده که شده
در ذات نه در ذاتش نخوابیده. لازمه تحقق ماهیت وجود واقعیتی است که ماهیت از حدود او اکاد کنه و الا مفهوم بود. اما در خود لذا وقتی مقام سخن از ذات و ذاتیات میشه که ما بعدا در تداخل اسماء و مسببات بهش خواهیم رسید، جاهای دیگه بهش میرسیم، اونجا میگیم مرتبتا نقاض و منتفیه. وقتی مقام سخن مقامی است که ما به ذات کار نداریم، میگه مولا امر کرده، پس یعنی شما رو از مرحله مفهوم بافی خالی خارج کرده. اینجا این از کتم عدم عبور کرده.
استاد این نمایت امارت بچه اصفهانی اینجا یه چیز دیگه داره میگه. توی حاشیه 183 میفرماید
میرسیم اصفهانی رو میرسیم. ما به نظر اون میاد حرف هاش قبل کریم حرف درستی است، حرف متینی است و هم اینجا درست داره میگه، هم بعدا توی تداخل اصفهان درست میگه. حتی حالا اینو بعد تو اصفهانی میگم، این حرف ادق از عبارت مرحوم اصفهانی. مثلا تو اصفهانی که رسیدیم میگم چرا،
دو مقام لحاظ کرده،
دو تا مقام لحاظ کرده، بله. و در هر جا مثلا اینجا اومده تو این جنبش، تداخل اصفهان رفته رو اون جنبش، اصفهانی لحاظ نداره. این از این بود. حالا شما خودتون مراجعه کنید، درر الفواید رو حتما ببینید، بعد اگر رسیدید حفاظت العواید اشکال های گلپایگانی رو هم
مفصلش تو
مرر و تکرار هم دیگه ایشون دوباره گفته. حالا این که من خوندم اون کجا
همونجاست،
با همونجاست قبل از اجزا،
بله با هم گفت.
فصل خامس، فصل خامس دورر رو مطالعه کنید صفحه 76. بعد اشکال های گلپایگانی هم توی افاضه بخونید.
عدم با عدم ازلی اصطلاحش فرق داره؟
عدم مطلقه، هم از عدم ازلی و عدم مضاف. خب ولی عدم ازلی عدم مطلق، عدم محض. در ماهیت عدم ازلی منتفیه، ولی عدم مضاف منتفی نیست، چون خود ماهیت اینجور عدم مضافه. حد دل وجوده دیگه، حد عدمه، عدم یه وجود.
الان تو استثناء میگن استثناء عدم ازلی، منظورشون همین عدم ازلیه،
همین عدم ازلیه که تو ماهیت نیست، که قبل از طبیعت، قبل از امر به طبیعت عدم ازلی، بعد از امر به طبیعت اون عدم ازلی شکسته شده و از شما میخواد که اینو چکار کنی؟ ایجاد فعل خارجش.
تو استصحاب شما،
استصحاب اون عدم قبل از جمع داری، استصحاب
شما عدم ازلی. شما اگه تفاوت این دو رو در مقام بدونید،
تفاوت این دو بیان اون
به نوعی باید تفاوت مقسمی با مهمله خودتون هم در مقام
فعل نه البته در مقام که اصلا همه به لحاظه، تمام اینا به لحاظه، مقسمی قسمی مهمله همه به لحاظ
ماهوی ندارم.
نه ماهوی
با هم تفاوت غیر از
نه آقا یه فرق لحاظه. در مقسمی مقسم بودن لحاظ شده که لازمه این لحاظ سریان در تمام حس است و مجامع با تمام حس است. در قسمی علاوه بر لحاظ مقسمیت، لحاظ دومی به نام لحاظ اون قیود و رفض اون قیود، این دوتاش عدم انسان، این هم دیده شده. ماهیت مهمله هیچ کدوم این لحاظا دیده نشده، یا تفاوت اینها به لحاظه، حتی به شرط شیع و به شرط الله و به شرط
مقام دیگه. خب یکیه، شما این
حقیقتشون یکی میدونم، خب باید لحاظه باشه، لحاظه نیست دیگه. یه وقت لحاظ مقسمیت هست، یه وقت نیست، یه وقت لحاظ قسم هست، یه وقت نیست.
خب لحاظ ذات هست،
بله، اون تا اون اثر برای ما نداره. اون برای ما اثر نداره.
در مقام امریت اصلا این
وارد
نمیشه، درسته؟
در اینجا وارد نمیشه. اونه که الان برای ما تو بحث امر به طبیعت اثر داره اینه. اگر شما بگید مولا فقط طبیعت رو لحاظ کرده، کم از عدم خارج بشه دیگه، نه مقسوم نه اقسام، اطلاقات میشه مقامی. اگر بگی که نه مقسم رو دیده و قسم رو دیده، اطلاقت میشه کلامی، منتها باز دوباره اطلاق کلامی که توی مقسم میاد یه هیت هست، اگه قسمی باشه وسیع تر میشه. اینی که برای ما منشأ اثر اینه.
نه میخوام بگم اصل تقسیم یا چهار قسمش
بابا اینا اقسام حقیقی که نیستن، اینا به لحاظات تقسیم میشن. اگه اینطور بخوام بشه که بیش از اینا هست، ما به شرط شی هم داریم، به شرط لا هم دو جور داریم.
نه تو لا به شرط،
لا به شرط قسمی
یا چهار بکنید.
آقا حصر عقلی اینا ندارن، اینا بر اساس لحاظات هست. یعنی یه وقت شما بگیم
باشه الان ما چهار لحاظ تصور
بیشتر از چهار تا میتونی تصور کنی. یه وقت من مقسم رو لحاظ میکنم، یه وقت مقسم رو طبیعت رو لحاظ میکنم، طبیعت رو با لوازمش غیر از مقسمیت لحاظ میکنم، یه وقت با ملزوماتش لحاظ میکنم، یه وقت خود طبیعت رو لحاظ میکنم. لحاظ که اصل عقلی نداره، ما باید ببینیم با چی کار داریم.
تو لابشه غیر از این چهار تا تصور دیگه هم میشه؟
چی؟
غیر از این چهار تا، یعنی هر تصوری بکنید زیر مجموع این چهار تا.
نه
شما یه تصوری بگید.
لحاظ ذات، لحاظ ذات کدومه که؟
همون همین چهارمی اولی بود که گفتیم. لحاظ ذات که گفتیم، شما گفتید
من میتونم لحاظ ذات هم نکنم. این کدوم یکیه؟
خب لحاظ ذات نکنم، لحاظ مقسم کردیم.
نه مقسم لحاظ خودمه، من میتونم لوازم دیگه شو لحاظ کنم. آقا من لزومی نداره که یا ذات لحاظ کنم یا مقسم لحاظ کنم، که دست خودم دیگه. آقا جون شما میتونی این
واسه لحاظ نکنی. بس
آقا چرا نمیشه من این گوشی رو میتونم لحاظ کنم؟
چجوری لحاظ
میکنم؟ از این جهت که تو دستمه نمیتونم لحاظ کنم، چیزی که در دست داره میشه لحاظ اجمالی این گوشی.
خب نه چیه؟ یا قسمیه یا مقسمیه؟
نه هیچ کدومی. الان اینی که در دستمه یه لحاظه، درک اجمالیه دیگه. این نه مقسمه برای انواع گوشی،
طبیعت نیست.
چرا طبیعت نیست؟ اینا هم طبیعت دیگه. آقا طبیعت میگه به چیه؟ هر چی ما به ازای خارجش میشه طبیعت.
یعنی هیچ کدوم اینا نیست،
هیچ کدوم نیست. لحاظ که یه چیز مثلا برهانی که نیست، لحاظ از خودته، لحاظ تصوره. تو میتونی با مقسمیت تصور کنی، میتونی با قسمیت تصور کنی و عدم انحصار، میتونی هیچ کدوم اینا رو تصور نکنی. ولی ما با چی کار داریم؟ ما تو با امر به طبیعت با سه تا کار داریم، به بقیه کار نداریم. ما اینجا به این کار داریم که مقسم بودن دیده شده یا نه، قسم بودن دیده شده یا نه، که قسم بودن بیشتر از همه. اگه هیچ کدوم اینا نباشه، فقط از کتم عدم به وجود اومده، مثلا بگیم طبیعتی که تو متعلق امره به این سه تا معنا میتونه باشه، نه اینکه حصر عقلی دارد در این سه تا. این نیست توی بحث امر به طبیعت، به این سه تا فرض